88
رادیو جوان. اقتصاد،
تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر،
ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. شنبه 23 فروردین سال 1399 خورشیدی، برنامه و اما ورزش را آغاز می‌کنیم. نخستین برنامه و اما ورزش در سال 1399 خورشیدی که اجازه بدید من هم تبریک عرض کنم سال جدید رو به شما و آرزوی سالی سرشار از حال خوب، سلامتی و آرامش رو برای شما داشته باشم. سامانه پیام کوتاه ما 3881 و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 11 ایستگاه رادیویی جوان موج اف ام رادیو 88، سامانه رادیو جوان .ir، در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه و اما ورزش رادیو جوان رو بشنوید. عناوین برگزیده امروز: مدیر زنیت، پیشنهاد رسمی برای سردار آزمون نرسیده. هافبک فرانسوی چلسی مورد توجه رئال مادرید قرار گرفت. تلاش سپاهان برای دائمی کردن قرارداد نورافکن. وزیر ورزش ایتالیا 15 اردیبهشت آغاز تمرینات گروهی تیم‌های ورزشی. رونالدو: کل جهان علیه کرونا متحد شود. آغاز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون وشو. مهاجم رئال مادرید پیراهنش را برای مقابله با کرونا به حراج گذاشت. و کمک قابل توجه سید جلال حسینی به همشهریانش برای مقابله با کرونا. خب همونطور که در جریان هستید، اکثر رقابت‌ها، میشه گفت تمامی رقابت‌ها در عرصه ورزش هم در ایران و هم در سایر نقاط جهان تعطیله به خاطر شیوع بیماری کرونا و از طرفی رقابت‌های المپیک هم که قرار بود تابستان امسال در توکیو ژاپن برگزار بشه یک سال به تعویق افتاده. این رو فعلا داشته باشیم. اما درسته که رقابت‌ها تعطیل بوده، اما یک سری حاشیه‌هایی در عرصه فوتبال و به ویژه فوتبال اروپا بوده که شاهین جباری بهمون عنوان می‌کنه.
مهدی طارمی بعد از نمایش‌های درخشانش تو لیگ پرتغال حالا مورد توجه قولای بزرگ این کشور قرار گرفته.
یه موقعیت برای طارمی و توی دروازه گلزن ایرانی ریال به دروازه پورتو و مارچسینو باز میکنه.
باید منتظر باشیم تا ببینیم طارمی راهی بنفیکای رده دومی میشه یا اسپورتینگ رده چهارمی یا اصلاً سرنوشت دیگه‌ای در انتظارشه. نسخه 56 روزه برای بسته شدن پرونده این فصل فوتبال انگلیس. به نوشته روزنامه سان، مقامات فوتبال انگلیس قصد دارن با از سرگیری مسابقات فوتبال تو این کشور 433 تا بازی رو تو 56 روز به پایان برسونن.
فرصت برای جهان بخش. وای 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 چه گلی زد شواهر ایرانی برایتون.
ریک پری رئیس سازمان لیگ انگلیس با ارسال نامه‌ای به 71 باشگاه انگلیسی که تو لیگ برتر، چمپیونز لیگ و لیگ دو حضور دارن، یه برنامه 7 ماده‌ای رو ارائه داده که بر اساس اون مسابقات خرداد ماه بدون حضور تماشاگرها شروع میشه و مرداد ماه به پایان میرسه. البته این برنامه در شرایطی قابل اجراست که دولت انگلیس با توجه به بحران اپیدمی کرونا اجازه از سرگیری رقابت‌ها رو صادر کنه. اعتراض پرتغالی‌ها به تمرینات رونالدو تو ورزشگاه مادیرا. یه ماه پیش کریستیانو رونالدو به خاطر عارضه مغزی مادرش به زادگاه خودش مادیرا سفر کرد. شیوع کرونا تو قاره سبز باعث شد رونالدو نتونه به ایتالیا برگرده و تعطیلی لیگ ایتالیا هم باعث موندن رونالدو تو پرتغال شد. تمام این مدت رونالدو تمرینای اختصاصیش رو تو منزل دنبال میکرد، اما طی دو روز گذشته تصاویری از رونالدو به همراه چند نفر منتشر شده که تو ورزشگاه مادیرا در حال تمرین هستن. مردم پرتغال به شکستن قرنطینه توسط CR7 و علت تبعیض قائل شدن بین رونالدو و مردم عادی معترض شدن. رئیس بهداشت منطقه مادیرا هم مدعی شده رونالدو هیچ امتیاز ویژه‌ای نسبت به دیگران نداره، ولی تمرینات رونالدو هم هیچ آسیبی به کسی وارد نمی‌کنه. اختلافات نویر و بایرن بالا گرفت. در حالی که طی هفته‌های اخیر خبرهای مختلفی از تمدید قرارداد مانوئل نویر و بایرن مونیخ به گوش رسیده، ولی همچنان دو طرف برای تمدید قرارداد به توافق نرسیدن.
لباس رو به بیرون رونالدو. چجوری گل نمی‌خوره اینا رو مانوئل نویر؟ چه توپی رو گرفت مانوئل نویر.
نویر که نسبت به دستمزد لوکاس هرناندز و فیلیپ کوتینیو که از لالیگا به بوندسلیگا اومدن اعتراض داشته، درخواست تمدید 5 ساله با حقوق سالیانه 20 میلیون یورو رو داره. درخواستی که از طرف مدیرای بایرن تا این لحظه مورد موافقت قرار نگرفته. اونا قصد تمدید قرارداد نویر تا سال 2023 رو دارن. همین اختلاف نظرها تمدید قرارداد باواریایی‌ها با کاپیتان شماره 1 تیمشون رو تو حاله‌ای از ابهام قرار داده. ویدال و رد پیشنهاد نجومی انتقال به چین. در حالی که این روزا نیمکت نشینی ویدال موجب نارضایتی این بازیکن شده، ولی ویدال پیشنهاد میلیون دلاری یه باشگاه چینی رو رد کرده.
بعد کوسانت کنه. این کارو حالا انجام میده و گل.
ستاره 32 ساله اهل شیلی قصد داره همچنان فوتبالش رو تو اروپا ادامه بده. هرچند علاقه آنتونیو کونته سرمربی اینتر به ویدال احتمال جدایی این بازیکن از بارسلونا رو قوت داده و بعید نیست فصل آینده ویدال تو سنسیرو پیراهن آبی پوشای میلان رو برتن کنه.
ساعت 11:10 شما شنونده برنامه و اما ورزش هستید از ایستگاه رادیویی جوان. راه‌هایی برای تبدیل بحران به یک فرصت برای رشد شخصی. مطمئناً در قلب بحران کووید 19 سختی قرار داره و بسیاری از دشواری‌هایی رو که در زندگی روزمره با اون روبرو بودیم رو شدیدتر و چالش برانگیزتر می‌کنه. اما آیا ممکنه در قلب این همه دشواری فرصتی باور نکردنی برای ما وجود داشته باشه که بتونیم از شرایط فعلی عبور و برای رشد خودمون تلاش کنیم؟ چیزی که در گفتگوی آتی به اون خواهیم پرداخت اینه که با استفاده از چه روش ها و راه حل هایی میتونیم از شرایط فعلی کمک بگیریم تا به ورزش منظم در خونه بپردازیم و فعالیت جسمانی منظم رو در طول این دوران بتونیم انجام بدیم و از طرفی ببینیم که چه پیامدهای مثبتی میتونه برای ما داشته باشه. برای بررسی این که از منظر روانشناختی چگونه میتونیم بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا رو به یک فرصت تبدیل بکنیم، میخواییم صحبت کنیم با خانم دکتر نرگس مالمیر، دکترای روانشناسی. خانم دکتر مالمیر، سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام و احترام دارم خدمت شما و
شنوندگان
عزیز.
خانم دکتر مالمیر، با چه روش ها و چه شرایطی ما میتونیم این بحران رو تبدیل به یک فرصت شخصی در حوزه ورزش بکنیم برای خودمون؟
بله، ببینید، همونطور که میدونید این ویروس همه‌گیر شده و در حال حاضر بحران هایی رو در زمینه بهداشت، سلامت و حتی در بازارهای اقتصادی ایجاد کرده. تقریبا زندگی همه افراد در بسیاری از کشورها مختل شده. در سراسر جهان مردم در حال ابتلا به این بیماری هستند و متاسفانه برخی همجان خودشون رو از دست دادن. همه اینها در حالی داره اتفاق میفته که قبل از این برای خیلی از ما این جهان به صورت کلی تقریبا ایمن و شناخته شده بود، اما حالا باعث شده که ما مجبور بشیم با جهانی روبرو بشیم که ناآشنا، غیر قابل پیش بینی، بلا تکلیف، مبهم، ناراحت کننده و غیر قابل کنترل هستش.
بله.
این موضوع باعث شده که حالا نه تنها توی ایران، چون واقعا این قضیه فراگیر شده و در سراسر دنیا طیف گسترده‌ای از احساسات ناخوشایند مثل ترس، نگرانی، شک، ناامیدی و عصبانیت رو در افراد به وجود بیاره. با توجه به اینکه این شرایط به نظر من یه نوع از شدت سختیه که همه ما با درجات مختلفی باهاش مواجه هستیم، بنابراین بیش از این که این واقعیت عینی اهمیت داشته باشه، اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما چجوری به مشکلات و چالش‌هایی که باهاش مواجه هستیم فکر میکنیم و چجوری بهش پاسخ میدیم. در واقع نگرش ما نسبت به این چالشه که میتونه ما رو از دیگران که منفعل رفتار میکنن و یا تسلیم شدن متمایز کنه. حالا با توجه به حالا با آگاهی از دشواری‌های این شرایط، یه پرسشی که به وجود میاد این هستش که چجوری میشه این بحران رو به فرصتی برای ورزش و رشد شخصی تبدیل کرد. خب من در همین ابتدا این رو بگم که دقیقاً با توجه به دشواری‌های این شرایط هست که ما معتقدیم ورزش مستمر در منزل حتی به مدت 20 الی 30 دقیقه میتونه حکم واقعاً اکسیر حیات رو داشته باشه. خود من سال‌هاست که در برنامه‌های مختلف رادیویی در مورد تاثیر ورزش بر سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی صحبت کردم و فکر میکنم دیگه الان برای بسیاری از مردم همین موضوع روشن هستش و بدیهی‌ترین تاثیر ورزش مستمر میتونه روی بهبود خلق و کنترل اضطراب باشه. و همین بهبود خلق و کنترل اضطراب دقیقاً تو این شرایط ممکنه حالا به دلیل پایین اومدن خلق و یا اضطراب ناشی از این شرایط رابطه زوجین و یا حتی روابط بین فردی توی خانواده ها در این روزها شاید بیشتر شاهدش هستیم و دچار مشکل شده خیلی موثره. اما یه واقعیتی هم وجود داره که الان بسیاری از شنوندگان با اینکه به تاثیرات مثبت ورزش مستمر در منزل آگاه هستن و حتی خب بالاخره توی یک فضای 10 متری توی یک اتاق همیشه کسی که بخواد توی خونه حالا ورزش بکنه با توجه به امکانات حالا هر فردی با هر شرایطی میتونه واقعا این ورزش رو در حد 20 الی 30 دقیقه داشته باشه. اما میگم واقعیت اینه که با این چالش روبرو هستن که چجوری شروع کنن و چجوری به این احساسات ناخوشایندی که دارن غلبه بکنن و به عبارتی چجوری میتونن خودشون رو با شرایط فعلی سازگار کنن. من خیلی مختصر به مراحلی که به سازگاری با این شرایط کمک میکنه اشاره میکنم.
بله خواهش میکنم.
اول این که به خودتون این اجازه و این حق رو بدین که حالتون بد باشه و احساس ناخوشایندی داشته باشین، چون قوی ترین و فوری ترین واکنش نسبت به این وضعیت بی‌ثباتی که وجود داره ناراحتی هستش. من یه مقدار مخالف این هستم که اصلا خودشون رو سرکوب بکنن و بخوان کوچک جلوه بدن، این شرایط نیست. یکی از موارد مهم اینه که این پذیرش اتفاق بیفته و ما درک صحیحی از شرایط داشته باشیم، یعنی چه شرایط اقتصادون بالاخره 100% نه تنها، یعنی واقعا یک حالا جدا از یک موضوع ملی موضوع جهانی هم هستش و شاید توی کشورهای توسعه یافته و خیلی پیشرفته هم الان مردمشون با مشکلات اقتصادی ممکنه مواجه باشن.
مشکلاتمون رو انکار نکنیم، ولی با قبول اینکه ما چنین مشکلاتی رو داریم بیاییم و یک برنامه ریزی برای توسعه فردی خودمون از جمله ورزش بکنیم.
دقیقاً.
بله.
و میگم این مرحله باید اول طی بشه که ما بتونیم به یک نگرش بعد از اینکه این پذیرش اتفاق افتاد و ما تونستیم یک تحلیل و یک رویکرد واقع بینانه و منطقی به این شرایط داشته باشیم، توی مرحله دوم بیاییم این شرایط رو در یک چشم انداز قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی این شرایط که به نظر غیر قابل کنترل میاد و واقعا در سطح گستردش از کنترل فردی ما خارج هستش، این رو تبدیل به یک چشم‌انداز و برنامه‌ریزی قابل کنترل برای خودمون با آگاهی از شرایط بکنیم. این به این معنیه که به جای اینکه بخوایم نادیده بگیریم حالا یک سری از واقعیت‌هایی که وجود داره، بیایم یه دید منطقی و وسیع و واقع بینانه رو به جای چشم‌انداز کوتاه مدت و یا تحلیل انگارانه داشته باشیم. این به یه برنامه‌ریزی طولانی مدت و منسجم منتهی میشه. یعنی دقیقا ما میدونیم که مثلا ممکنه این قضیه چقدر طول بکشه و من از این فرصتی که دارم میتونم چه استفاده هایی بکنم و حتی الان خیلی ها فرصتی هم که تا الان داشتن، چون بالاخره این تایم بعضی توی قرنطینه هستن، یعنی توی خونه حالا این فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت میکنن و خود همه این قضیه رو رعایت بکنن و خیلی ها ممکنه الان این حالا ممکنه 40 روزی که طی شده 50 روزی که طی شده خودشون فکر کنم اینا واقعا این فرصت رو از دست دادن، چه استفاده کردن در حالی که این تایم توی خونه گذرونده شده، میشد به کارهای دیگه اختصاص داده
و باز هم دیر نیست و میشه ازش بیشترین بهره ها رو برد. خانم دکتر مالمیر، اگر اجازه بدین در همین جا گفتگومون رو به پایان برسونیم. من میدونم که سری موارد دیگه هم شما آماده کردین، این همین شماره یکش بود که در واقع توضیح مبسوط هم دادین. اجازه بدین که در روزهای آتی ما باز با شما همراه باشیم و بتونیم این توسعه فردی در حوزه ورزش رو بیشتر در موردش آگاه باشیم و در این حال پیامدهای روانشناختیش رو بیشتر بدونیم.
حتما.
ممنون از شما خانم دکتر نرگس مالمیر، دکترای روانشناسی ورزشی.
موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
و اما ورزش شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو جوان.
و اما
ورزش
خب یه خورده توضیح بدیم در مورد برخی از تیترهای ورزشی این روزها. آقای خاویر ریبالتا مدیر ورزشی تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ روسیه در گفتگوی عنوان کرده که رفتن سردار آزمون به ناپولی شایع است و پیشنهادی از ایشون دریافت نکردیم. اخیراً یعنی پیشنهادی از باشگاه ناپولی. اخیراً رسانه‌های معروف ایتالیایی گزارش‌هایی رو منتشر کرده بودن مبنی بر اینکه مهاجم 25 ساله ایرانی مهمترین گزینه آقای جنارو گاتوزو آلونزو هست برای خط حمله تیم ناپولی که گویا خب به هر حال پیشنهاد رسمی نرسیده به باشگاه زنیت. آقای نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران است یا نه؟ می‌خوایم در این لحظه صحبت کنیم با آقای محسن عصیمی، دبیر سرویس ورزشی خبرگزاری تسنیم. آقای عصیمی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز من، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم از شما. آقای عصیمی می‌خوایم داستان دبیر کلی آقای نبی رو بیشتر بدونیم. در ابتدا عنوان شد که آقای نبی به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون منصوب شده، بعد از اون AFC و فیفا واکنششان دادن و عنوان کردن که در واقع این رو قبول ندارن و حتی ایران رو یه سری تهدیدهایی رو هم انجام دادن و گفتن که باید هرچه سریعتر در واقع این انتصاب برگرده و بعد از اون یک سری روال دیگه ای طی شد. میخواییم بیشتر بدونیم که در این یک ماه گذشته در عرصه فوتبال و دبیر کلی فدراسیون فوتبال چه اتفاقاتی رخ داده.
خب زمانی که آقای شکوری تقریبا 16 ماه پیش به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال انتخاب شدن، اون موقع و تا به زمانی که آقای نبی جانشینشون شدن، بحث بر این بود که آقای شکوری شرایط لازم برای احراز این سمت که 10 سال سابقه اجرایی و موارد دیگه بود رو نداشتن، ولی خب به حال ایشون 16 ماه کار کردن و بعدش به خاطر شرایط خاصی که وجود داشت، از جمله بحث تعامل با یه سری دستگاه مثل وزارت ورزش، از جمله بحث اصلاح اساسنامه که نیاز فردی با تجربه تر و فردی که ارتباط بیشتری با نهادهای بین‌المللی داشت وجود داشت، آقای نبی از سوی فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست دبیر کلی مشخص شد. اما خب به خاطر موضوعی که الان هم درگیرش هستیم، یعنی بحث کرونا و بحث تجهیزات عید نوروز، عملاً امکان برگزاری جلسه هیئت رئیسه وجود نداشت و همین دلیل به خاطر تلفنی رضایت اعضا گرفته شد. منطقه بعدش شاهد یه اتفاق بودیم که میتونیم بگیم تقریبا مشابه اتفاق یک سال و نیم پیش بود که در بحبوه بحث منع به کارگیری بازنشستگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برخلاف روال معمول بیانیه رو سایت خودش قرار داد و ایران رو به این خاطر تهدید به یه سری اتفاقات کرد و خواستار این شد که مدیرای بازنشسته در فدراسیون فوتبال ادامه کار بدن.
بله.
الان بعد از یک سال و نیم تقریبا به شکلی دیگه باز هم AFC در حالی که اصلا نه عرفه و نه تا حالا سابقه اونچنانی داشته، یک نامه، چند نامه در واقع، نامه اولی که ارسال کرد و گفتش که سرپرستی در کلی آقای نبی رو به رسمیت نمیشناسه و تا اینکه کار به نامه سوم هم کشیده شد، اما در نهایت جلسه هیئت‌رئیسه برگزار شد، کسایی هم که مخالف این موضوع بودن در اون جلسه حضور پیدا کردن و این اتفاق افتاد. چیزی که کاملا مشخص و بدیهیه اینی که از ایران یک سری اطلاعات، حالا به درست یا به غلط، به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده میشده. یعنی الان فوتبال ایران در وضعیت بسیار حساسیه، یعنی عملا همه چیز ما روی هواست. ما نه اساسنامه داریم، نه فدراسیون رئیس داره، نه شرایط خوبی داریم در مورد تیم‌های ملی، در مورد بدهی‌ها شرایط بسیار بدی داریم، در مورد پرونده شکایتی مثل ویلموتس و شرایط خیلی بدی داریم و همه اینها باعث میشه که یه اتفاقاتی بیفته در فوتبال ایران که خوشایند نباشه. اگر بخواد به همین شیوه و از ایران اطلاعات غلط داده بشه یا اطلاعات درست داده بشه، هر حرکتی که منجر به این بشه که فوتبال ایران بیش از این عقب بیفته، فکر میکنم به صلاح فوتبال کشور نیست. حالا شاید تو این وسط یه سری منافع فردی
بله
در نظر گرفته بشه، ولی خب الان شما حساب کنید، خوشبینانه ما اگه بخوایم اصلاح اساسنامه انجام بدیم، کارها پیش بره طبق روال، سنگ اندازی مانع تراشی نشه، چندین ماه طول میکشه تا انتقاد ریاست فدراسیون فوتبال برگزار بشه. حالا حساب کنید یه سری اتفاقات مثل اون چه در عید نوروز اتفاق افتاد و رخ داد هم تکرار تکرار بشه دیگه. فکر می‌کنم وضعیت از این که حق واقعا بدتر خواهد شد.
بله وضعیت فوتبال ما حالا بحث تیم ملی رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم دیگه. الان حتی بحث انتخاب سرمربی تیم ملی بعد از تیر ماه هم مطرح هست، اینکه آقای اسکوچیچ رو میخوان باش قطع رابطه بکنن، برن سراغ آقای کالدرون یا افراد دیگه. اینها هم مطرحه که عملا یه خورده شرایط رو سخت و سخت‌تر می‌کنه.
من فدراسیون این مورد رو رد کرده.
بله رد کرده، تکذیب کرده، درست. بله. ولی خب به هر حال جزء مواردی هست که باید هرچه سریع‌تر تصمیم گیری بشه. بله. خیلی متشکر از شما آقای عصیمی که در این ارتباط شرکت کردید.
در خدمت
هستم. خواهیم در مورد کشتی هم صحبت کنیم. کشتی یکی از ورزش هایی که ما بهش خیلی امیدواریم، مدال آوره. حالا درسته که امسال المپیک برگزار نمیشه، اما سال آینده قطعا منتظر افتخار آفرینی کشتیگیران کشورمون هستیم. آقای مجید حاتمی سلام علیکم. آقای حاتمی
سلام علیکم.
سلام علیکم، احوال شما خوبین قربان؟ صدای بنده رو میشنوین؟
صدای شما خیلی ضعیفه آقای مشکینی، ولی خب من از ادب میکنم خدمت شما هستم، خدمت همه شنوندگان محترم.
ممنون از شما. آقای حسنی در یک ماه اخیر چه اتفاقاتی در عرصه کشتی افتاده؟
بله با توجه به اینکه به حال همه مجموعه ورزش جهان به خاطر این موضوع و موضوع ویروس کرونا به حال خوابیده و اتفاق خاصی در اون نمیفته، کشتی ما هم متأثر از این قصه بوده. اغلب قهرمان‌های ما در منزل تمرینات خودشون رو به شیوهی دنبال کردن، هر کسی حتی شده از یه فضای پارکینگ یا زیرزمین یا پشت بوم استفاده کردن و تمرینات کشتی و آماده سازی خودشون رو انجام دادن. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که تعویض مسابقات المپیک خیلی کمک کرد به مجموعه کشتی ما، به خاطر اینکه ما یکی دو تا مصدوم داشتیم و نگران اونها بودیم، مثل حسن یزدانی، علیرضا کریمی، که خب همه اینها میتونن بیان و شانس اینو داشته باشن برسن. و اتفاق خوب دیگه این بود که خب ما مسابقات انتخابیمون رو هم برگزار نکرده بودیم و این شرایط باعث شد که حالا اگر کسی کشتیگیری شانسی رو در سال 2020 نداشته برای اینکه بتونه سهمیه المپیک بگیره، این بار بتونه بیاد و در انتخابی کشتی بگیره، سهمیه المپیک بگیره، مسابقات قاره‌ای رو تجربه کنه و اگر شانس با او یار باشه و آماده سازیش در اون حد مطلوب باشه، حتی به مسابقات المپیک هم اعزام بشه. اون چیزی که خیلی به حال حائز اهمیت هستش، تغییراتی هستش که در فدراسیون کشتی اتفاق افتاد. در اتفاق عجیب حسن رنگرز که خب به حال قطعا برای اون مدیریت تیم‌های ملی کشتی فرنگی و سخنگویی فدراسیون کشتی سمت به مراتب بالاتر از مسئولیت دفتر آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش هستش، اما به حال به دلایلی عجیب مدیریت تیم‌های ملی کشتی فرنگی رو واگذار کرد، سخنگوی فدراسیون کشتی رو واگذار کرد و رفت به یک دفتر در به حال وزارت ورزش که قطعاً کار تخصصیش هم نیست، اما جانشین او رئیس کمیته داوران فدراسیون قبلی یعنی آقای محمد ابراهیم امامی بودن که بله اومدن و سخنگوی فدراسیون کشتی شدن. از این به بعد ایشون به واقع تریبون اصلی تصمیمات فدراسیون کشتی خواهند.
خیلی متشکر از شما آقای حاتمی، انشالله که امسال هم با شما خواهیم بود در عرصه کشتی و کارشناسی شما رو خواهیم شنید. ممنون از شما.
انشالله، تشکر میکنم.
خدا حافظت. متشکر از همراهی شما با برنامه امروز. پایان و اما ورزش.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی.
با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دست